سلام گرم ما را از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. شنبه شبتون بخیر. پیسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه باشید. گزارش‌های ویژه براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شباهنگ امشب خوش اومدید. در ابتدای برنامه مثل هر شب به خبرهای فرهنگی و هنری میپردازیم. بریم ببینیم همکارم امید رنورد به چه سوژه هایی امشب پرداخته. با هم بریم.
رابین تیک خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر کانادایی آمریکایی و همسرش پالا پتن، هنرپیشه هالیوود، مدتی بود با اختلافات خانگی دست و پنجه نرمی کردند و از فوریه 2014 جدا شده بودند. استفاده بیش از حد الکل، استفاده از مواد مخدر و رابطه عاشقانه رابین با دیگری دلیل این اختلافات بود. اکنون پالا به دلیل همین اختلافات رسماً تقاضای طلاق کرده است. پالا و رابین از زندگی مشترک 9 ساله خود یک پسر 4 ساله دارند و پالا خواهان سرپرستی مشترک او شده است. رابین تیک از زمان جدایی از پالا برای به دست آوردن دوباره او تلاش می‌کرد و ترانه‌ای نیز به اسم پالا خواند و منتشر کرد که با موفقیت روبرو نشد.
Song you and your girlfriend sing. Let's get you back tonight.
هر ساله گروه راکتس با اجرای نمایش‌های رقص مانند Living Nativity و Parade of the Wooden Soldiers به مناسبت فرارسیدن ایام کریسمس در تالار موسیقی رادیو سیتی نیویورک به روی صحنه می‌روند. گروه راکتس که به رقص با حرکات دقیق و همزمان مشهورند برای اجرای رقصی جدید به اسم نیویورک at Christmas تمرین می‌کنند. دانیل مورگن 9 سال است که با گروه راکتس می‌رقصد.
We rehearse 6 hours a day, 6 days a week for about 6 weeks.
6 ساعت در روز، 6 روز هفته و به مدت 6 هفته تمرین میکنیم. وقتی روی صحنه میریم دیگه شک و تردیدی نمونده و وقت نمایش دیدنی کریسمسه.
گروه راکتس 82 سال است که در تالار موسیقی رادیو سیتی با استقبال زیاد مردم روبرو می شود و امسال از 7 نوامبر تا 31 دسامبر باری دیگر چشمان تماشاگران را به خود خیره خواهد کرد. هانتر هیز، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرای جوان که به سبک کانتری می‌خواند، در آمریکا غوغا کرده است. هنرمند 23 ساله با دریافت چندین جایزه معتبر کانتری، نامزدی دریافت 4 جایزه گرمی و فروش فوق‌العاده ترانه‌هایش در آمریکا، اکنون قصد موفقیت در بازار موسیقی بریتانیا دارد. هانتر EP یا آلبوم چند آهنگه تاتو یا خالکوبی و تک ترانه‌ای به همان اسم را در بریتانیا منتشر خواهد کرد. تاتو در آمریکا منتشر شده است، اما برای جلب طرفداران آن سوی اقیانوس که ممکن است با سبک موسیقی کانتری آمریکا آشنا نباشند، ترانه‌های آلبوم چند آهنگه تاتو به سبک پاپ راک تبدیل شدند و سال 2015 در دسترس طرفداران موسیقی بریتانیا قرار خواهند گرفت. امید رهنورد، صدای آمریکا.
در ادامه شباهنگ، گالری نیکولا فلامل پاریس در نمایشگاهی به عنوان کارتونیستی در حرم آثار بزرگمهر حسین پور و عروسک‌هایی از علیرضا میر اسدالله رو به نمایش گذاشته. آثاری الهام گرفته از حرم دو پادشاه قاجار. هر دو هنرمند معتقدند که شیوه زندگی و اداره مملکت از سوی پادشاهان قاجار بیشتر به طنز شبیه. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از این نمایشگاه گزارشی تهیه کرده. با هم می‌بینیم.
این گلبدن خانومه، زن شماره 97 حرم فتحعلی شاه قاجار. نه او و نه شاه قاجار تصورش هم نمی کردن که روزی به این هیبت در بیان و موجبات انبساط خاطر مردمی رو در پاریس فراهم کنند. این عروسک‌ها ساخته دست علیرضا میرسدالله، هنرمندی 41 ساله که برای خلق عروسک‌های جدیدش در تاریخ به عقب برگشته و سری به دربار فتحعلی شاه قاجار زده و سعی کرده از میون انبوه زنان حرم دومی شاه قاجار تعدادی رو مجسم کنه.
مهمترین شخصیت مجموعه خود فتحعلی شاهه، به خاطر اینکه بسیار شاه جالبی بوده. من یه جورایی دوستش دارم، یک شاهی که اصلا به فکر کشور نیست، اصلا به فکر هیچی نیست، فقط به فکر اینه که به شمار زنهای حرمسرا اضافه بکنه. خیلی شاه اهل دلی بوده. حالا درسته که عواقبش بعد 200-300 سال هنوز برای ما مونده، ولی خودش تو زندگی حال کرده و زندگی کرده و برای من شخصیت جالبیه.
این عروسک‌ها در گالری نیکولا فلامل پاریس و در کنار تابلوهایی از بزرگ مهر حسین پور به نمایش در اومده. کاریکاتورهایی بر اساس عکس‌هایی از زنان حرم ناصرالدین شاه قاجار.
دوره ناصرالدین شاه رو هم انتخاب نکردم به این دلیل که عکس ازش هست. دوره فتحعلی شاه نیست و این در فانتزی رو باز می‌ذاره.
کدوم از این عروسک ها نام یکی از زنان حرم فتحعلی شاه را بر خودش داره و داستانی چند خطی که سرنوشتش رو روایت میکنه.
حدود 30 تا عروسک تو این مجموعه هست که این 30 تا عروسک خیلی هاشون بر اساس همون اسم ها و شخصیت های تاریخی که وجود داشتن هست، مثل استاد زهره، استاد مینا، که اینا موزیسین ها و موسیقیدان های برحال دربار فتحعلی شاه بودن، یا مثلا سهراب ارمنی اصفهانی، رستم یهودی شیرازی، اینا همه شخصیت هایی که تو کتاب تاریخ هست.
عروسک های پیشین علیرضا میرسدالله داستان های کم و بیش خیالی داشتند، همچون عروسک های مجموعه پشت کوهی ها. اما در مجموعه زنان قاجار او طنز و واقعیت تاریخی رو به هم آمیخته.
تاریخ ایران که ورق میزنین پر از قصه های اعجاب انگیزیه که هیچ کجای دیگه دنیا امکان نداشته اتفاق بیفته. واقعیتی که در ایران حاکم بوده تو دوره‌های مختلف هم اینقدر سورئال بوده و اینقدر غیر واقعی الان امروز که بهش نگاه میکنیم که فکر میکنم میشه همون جوری قلفتی ورش داشت و باش بازی کرد، باش عروسک ساخت و کارهای دیگه کرد.
میرسدالله سال هاست که در شاخه های مختلف فرهنگی و هنری فعالیت میکنه. نقاشی میکنه، مستند و انیمیشن عروسکی میسازه، مقاله و کتاب مینویسه و ترجمه میکنه.
درسته که هر کشوری، هر فرهنگی عروسک های خودش رو داره، ولی به لحاظ تکنیکی ساخت عروسک خیلی متفاوت نیست در جاهای مختلف با هم دیگه. در واقع چهره و لباس و آرایش عروسکه که اون رو متفاوت میکنه. ولی عروسکی که استخون داره، اسکلت داره، سیم داره، مفتول داره، اینا میتونه مال هر جای دنیا باشه و فقط اون چهره آراییه و اون لباس ها متعلقش میکنن مثلا به کشور چک یا مثلا به ایران.
عروسک های او که زمانی برای نقش آفرینی در انیمیشن ساخته می شد، حالا کم کم به عنوان شخصیت های مستقل و در نمایشگاه به نمایش در میان. شاید میرسدالله امیدواره که بیننده در ذهن خودش داستانی بلند برای اونها بسازه. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
پشت مرز بیابورم خط قرمز بین ماست، لب پرگاه غرورم نگو راه ما جدا. تو جون منی، در مون منی، در عاشقی تا قانون منی، باور نداری واسه چی؟
و باز هم هنر. آثار هنری 5 قرن اخیر هند از دوران مغول تا دوره استعمار انگلیس و دوره مدرن در حراجخانه ساتبی لندن به فروش رفتند. در میان آثاری که در حراج ساتبی به مزایده گذاشته شده بود، 31 آلبوم با بیش از 2000 عکس قدیمی از سال 1850 تا سال 1900 وجود داشت که خب زندگی روزمره و مناظر زیبا و شگفت انگیز هیمالیا رو نشون میده. با هم ببینیم این نمایشگاه رو.
در هفته هنر اسلامی در لندن، حراجخانه ساتبی در این شهر آثار هنری 5 قرن اخیر هند را به فروش گذاشت. در بین این آثار قطعات نادری از دوران گورکانیان هند، دوره استعمار انگلیس و عصر معاصر به چشم می‌خورد. آثار گوناگونی در این حراج موجود بود، از نقاشی‌های رنگ روغن مثل کلیسا در مولان از سید حیدر رضا تا مجسمه بافته شده سیری دیتی از مری لانینی موکرجی. این کولاژ عکس از رشید رعنا توینز یا دوقلو نام دارد که اشاره به برج‌های دوقلوی نیویورک است. این اثر از هزاران قطعه عکس کوچک از شهر لاهور ساخته شده. آثاری هم از دوران استعمار هند توسط انگلیس به فروش گذاشته شد، مثل این اثر از سال 1840 که کلونل موردانت از ارتش بریتانیا و نواب آصف الدوله را در مسابقه جنگ خروس‌ها نشان می‌دهد. ریچارد فاتورینی مدیر بخش کتاب و دستنویس در حراجخانه ساتبی لندن است. او میگوید یکی از برجسته‌ترین آثار در این حراجخانه آلبوم عکسی از اسفن گاهین، کارشناس تاریخ هند است.
Well, we're absolutely delighted to have been offered for sale the collection of photographs assembled by the distinguished.
باعث خوشحالی مونه که بهمون پیشنهاد شد تا مجموعه عکس اسفن گاهین، تاریخ‌دان هند رو به مزایده بذاریم. او در سال‌های 1960 31 آلبوم از عکس‌های هند از سال‌های 1850 تا تقریباً سال 1914 رو جمع‌آوری کرد. حدود 2000 عکس که تصاویر معماری‌های فوق‌العاده هند، مردمش، لباساشون و مناطق مختلف هند، حتی مناطق جنوب شرقی آسیا یعنی سنگاپور و برمه را هم در بر داره.
این تصاویر تاریخ هند را در طول 60 سال استعمار انگلیس نشان می‌دهد که نسخه تاریخی منحصر به فرد و نایابی است. خیلی از این عکس‌ها 30 سال بعد از اختراع دوربین گرفته شدند، زمانی که گرفتن عکس از مناظر دور یا مناطق کوهستانی کار آسانی نبود. علاوه بر عکس و نقاشی، این حوض مرمر از شمال غربی هند که حدوداً به اواخر قرن 18 یا اوایل قرن 19 میلادی باز می‌گردد نیز به حراج گذاشته شده بود. بابک راد، صدای آمریکا.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
در ادامه شباهنگ امشب به دیدن رأس‌الخیمه در امارات متحده عربی میریم که پروژه‌های متعددی رو با هدف جذب توریست و توسعه صنعت گردشگری شروع کرده. جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو از امید رهنورد.
پروازی بر فراز رأس‌الخیمه، یکی از شکل‌نشین‌های هفتگانه امارات متحده عربی واقع در ساحل خلیج فارس. سواحل زیبا و آب و هوای گرم و دلنشین رأس‌الخیمه با هتل‌های 5 ستاره در انتظار جهانگردان نشسته است. در رأس‌الخیمه برخلاف دیگر شکل‌نشینان امارات متحده عربی از نفت خبری نیست و تنها منابع ارزنده آن گاز، سرامیک، بتن و البته صنعت گردشگری است که تا حالا در مقایسه با برادر بزرگش دبی رونق زیادی نداشته است. ولی توسعه جهانگردی با یاری شرکت‌های بزرگ بازاریابی به مراتب سریع‌تر شده است. استیون رایس، مدیر ارشد اجرایی توسعه جهانگردی راسل خیمه، نقشه‌های زیادی برای این کار در سر دارد.
The awareness of Russell Hayme at the moment is pretty low globally.
آگاهی جهانیان در مورد راسل خیمه در حال حاضر خیلی کمه. بنابراین بازاریابی و تبلیغات اولین زمینه‌هایی که باید به اون بپردازیم. مانند استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی اینترنتی، شرکت‌های توسعه روابط عمومی و برگزاری مجامع گوناگون. All these things help to build the awareness of Russell Hayme.
بازاریابی برای راسل خیمه امر ساده‌ای نیست، چون که دبی با گردشگاه‌های بی‌نظیر و رویدادهای بزرگ تفریحی و ورزشی تنها یک ساعت از راسل خیمه فاصله دارد. در این حال راسل خیمه مزیت‌های خاص خود را دارد.
آرامتر و زیباتر است. مناظر کوهستانی زیبا دارد. از نظر هزینه هم ارزان‌تر است.
به نظر می‌رسد تلاش‌های استیون بی نتیجه نمانده است. در 7 ماه اخیر تعداد جهانگردان در مقایسه با سال قبل 69% افزایش پیدا کرده است. جهانگردان در دمای 40 سانتیگراد از استخر و هتل 5 ستاره راکسیس با 650 اتاق لوکس لذت می‌برند و دبی فیگورنیاک یکی از آنهاست.
به خاطر قیمتشه. بله قیمت. ما در دبی خیلی جاها رفتیم و موندیم و خیلی هم خوش گذشت، ولی خیلی گرونه. با همین مبلغ به جای یه سفر به دبی میشه 3 بار به اینجا اومد. من 3 بار به تعطیلات رفتن و به 1 بار رفتن ترجیح میدم.
در حال حاضر بیشتر جهانگردان از آلمان، استرالیا و سوئیس به دیدن راسل خیمه می آیند، ولی استیون و تیم بازاریابانش به دنبال جذب جهانگردان از دیگر کشورهای عربی، چین، هند، ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی هم هستند. و در این حین محمد الهمادی، صاحب شرکت تفریحات فلای فش، با قایق پرنده‌اش در انتظار ماجراجویان بیباک نشسته است.
طبعا احنا الوحيدين حاليا في الامارات.
ما تنها شرکتی هستیم که این کار رو در امارات متحده عربی و خلیج فارس انجام میده. تا اونجایی که من میدونم فقط در برزیل، ایتالیا و میامی انجام میشه. انتظار دارم که در امارات متحده عربی و اینجا چند شعبه دیگه باز کنم تا مردم بتونن جزیره مرجان و امارات رو از بالا ببینن.
امید رهنورد، صدای آمریکا.
اکران فیلم گلاب از ماه آینده در آمریکا آغاز میشه. این فیلم از روی کتاب مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی، ساخته شده و خب به داستان دستگیری و شکنجه اون در زندان‌های حکومت ایران می‌پردازه. توجه شما رو به گفتگوی همکارم بهنود مکری با شهره آغداشلو، یکی از بازیگران فیلم، جلب می‌کنم.
Are you here for business or pleasure?
I'm a journalist. I'm covering the elections for Newsweek magazine.
احمدی‌نژاد.
اکران فیلم روز واتر یا گلاب از ماه نوامبر در آمریکا آغاز می شود. اثری از جان سوارد، هنرمند و برنامه ساز مشهور تلویزیونی. گلاب اقتباسی است از کتاب روزی که آنها برای من آمدند، نوشته مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی. او در جریان اعتراضات مردمی به نتایج 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دستگیر، شکنجه و مجبور به اعترافاتی دروغین شد. گلاب در مراکش فیلم برداری شده و در آن گروهی از بازیگران مشهور بین‌المللی حضور دارند، از جمله شهره آغداشلو، نامزد دریافت جایزه اسکار.
جان استیوارت وقتی بهش میگن که چرا این فیلمو ساختی، میگه این جویش گیلت منه. اما تصور من اینه که جان میخواست این فیلمو بسازه برای دفاع از حقوق ژورنالیست ها در سراسر جهان. جان تصمیم گرفت که با وجود این که این قصه تماما ایرانیه و در ایران اتفاق میفته، تصمیم گرفت تا این قصه رو با کمک هنرمندان بین المللی بسازه. در نتیجه 90% بازیگران فیلم ایرانی نیستند. نقش مازیار رو یکی از بهترین بازیگران جوان جهان سینمای امروز داره بازی میکنه، گایل گارسیا برنارد. ما قبلا اون رو در موتور سایکل دایری و در فیلم نو که درباره پینوشه بود دیدیمش، کارش رو دیدیم، کارش فوق العاده است، خیلی هم شبیه مازیاره.
نمایش این فیلم در جشنواره‌های سینمای تلورید در آمریکا و تورنتو در کانادا با واکنش‌های مثبتی از سوی تماشاگران و منتقدین هنری همراه شده. این در حالی است که رسانه‌ها و نشریات دولتی در ایران با انتقاد از گلاب آن را فیلمی ضد ایرانی توصیف کردند که با سرمایه‌های دشمنان انقلاب اسلامی تولید شده، اتهامی که شهره آقداشلو به شدت آن را تکذیب می‌کند.
ما با به تصویر کشیدن این ناهنجاری‌ها، این نابرابری‌ها و این پایمال کردن حقوق بشر در ایران، ما با به تصویر کشیدنشون داریم در واقع کمک میکنیم به کسانی که در درون ایران دارن زندگی میکنن. با به تصویر کشیدن هر ناهنجاری ما اون رو مطرح میکنیم و وقتی که مطرح میشه طبیعتاً تعداد زیادی موافق داره که میخوان یه قدمی براش بردارن و تعداد قلیلی مخالف داره که صرفاً برای آشوبگری این کارها رو دارن انجام میدن. هنرمندانی مثل من که تصمیم گرفتن قدمی برای سرزمینشون بردارن پشیزی برای این تهمت‌ها و برای این حرف‌های احمقانه قائل نیستن.
گلاب با بودجه 10 میلیون دلاری ساخته شده و از 7 نوامبر 16 آبان به صورت محدود در سینماهای آمریکا اکران خواهد شد. بهنود مکری، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه‌شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
لورا رایت 15 ساله بود که مقام بهترین خواننده زن در گروه کور رو از برنامه بی بی سی تو دریافت کرد. در سالهای اخیر با فروش بیش از 1 میلیون آلبوم یکی از پرفروشترین هنرمندان موسیقی کلاسیک در این دهه به شمار میره. در گزارش از امید رهنورد با تازه ترین تک ترانه لورا رایت آشنا میشید.
Sound of Strength یا صدای قدرت تک ترانه جدیدی است از آلبوم چند آهنگی به همان اسم از لورا رایت، خواننده موسیقی کلاسیک و اپرا با صدای سوپرانو. خواندن و ورزش دو علاقه بزرگ لورا هستند. او برای سومین بار در ماراتن لندن شرکت کرد تا برای امور خیریه پول جمع کند. لورا برای دویدن در ماراتن فهرستی از موسیقی خود را حاضر کرد. یکی از آنها تک ترانه صدای قدرت است که در آن از صدای دلنشین و بدن ورزیده خود بهره برده است.
Was training for the London Marathon and trying to put together a playlist as you do to keep you going for that length of time.
با خودم فکر کردم تا فهرستی از موسیقی درست کنم که هم زیبایی و قدرت موسیقی کلاسیک و هم موسیقی از ژانرهای مختلف در آن شنیده بشه. دو شور و عشق زندگیم، یعنی ورزش و موسیقی رو با هم درآمیختم. خواستم ببینم اگر چرخ رو دوباره از نو بسازم چی میشه. موسیقی کلاسیک رو با صدا، ضرب آهنگ‌ها و المان‌های مختلف ترفیع کردم.
در تک ترانه صدای قدرت، لورا با بدن تقریبا برهنه برای شرکت در چندین تمرین ورزشی دیده می شود. می گوید برای ساخت موزیک ویدیو، دیدارش از ورزشگاه را به مراتب بیشتر کرد.
this is the body you're seeing as an instrument, just like I use my voice as an instrument.
از بدنم مثل ساز استفاده کردم، مثل صدام که ساز منه. همونطور که برای ماراتون تمرین می‌کردم، صدام رو هم تمرین دادم. خواستم هم زنانه جلوه کنم و هم قدرت نهفته در جسمم رو نشون بدم.
Behind the sort of strength of a body physically.
در ساخت آلبوم Sound of Strength، لورا از دکتر کوستاس کاراگیورگیس، متخصص روانشناسی ورزش، کمک گرفته است. دکتر کاراگیورگیس در زمینه موسیقی و رابطه آن بر روان و جسم پژوهش می‌کند.
He bases a lot of it on the BPM of a piece of music, so the kind of the tempo, to relate to what.
بر اساس BPM یا تمپوی آهنگ در دقیقه و تاثیر فیزیکی اون بر نوع و شدت ورزش تحقیق میکنه. ترانه ها رو به نحوی ترتیب دادیم تا شخص اول بدنش رو گرم کنه و بعد با ورزش برای کم کردن وزن و یا کاردیو انجام بده و در پایان کم کم آروم ورزش رو به پایان برسونه. اول و آخر آلبوم خیلی آرام بخشه و ترانه های بین آلبوم به مرور تمپوی بالاتری پیدا میکنه.
آلبوم Sound of Strength با سازیست از کارهای پوچینی، بتوون و مسکانی و از هم اکنون در دسترس طرفداران قرار دارد. امید رهنورد، صدای آمریکا.
خب دوستان، کم کم به پایان شباهنگ امشب از صدای آمریکا میرسیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. به صفحه فیسبوک شباهنگ حتما سر بزنید. میتونید گزارش‌های ویژه ما رو در صفحه شباهنگ در فیسبوک ببینید. همینطور میتونید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید. برنامه رو با یک موزیک ویدیو به پایان میبریم، کاری از گلاره به نام نگو تنهایی. شب خوش.
توش اسیره نگو غم نگو نونه دنیاست، نگو هرچی عاشق نمیم میره، نگو هم بازی تقدیر ما رو از هم دیگه میگیره.
ترکیه و ایران در جبهه بین المللی علیه داعش. وزیر خارجه آلمان برای متقاعد کردن ایران تلاش می‌کند. یک فراخوان بین المللی علیه حیولای جهانخوار. ایبولا در 7 کشور همچنان در حال پیشروی. و ادامه اعتراضات در هنگ کنگ به منظور انجام اصلاحات دموکراتیک در ساختار سیاسی کشور. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. در ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن 11:30 دقیقه شب تهران، من الناز کنی هستم با این آخرین بخش خبری با تازه ترین تحولات پیرامون بحران عراق و سوریه آغاز میکنم. وزیر امور خارجه آلمان از ایران و کشورهای خاورمیانه خواست برای تشکیل یک جبهه واحد علیه پیکارجویان داعش دشمنی ها را کنار بگذارند. این در حالی است که حملات هوایی به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در سوریه و عراق ادامه دارد. یگانه ارسپاران و جزئیات بیشتر.
به گفته مرکز فرماندهی ارتش آمریکا، ائتلاف بین‌المللی 6 حمله هوایی علیه مواضع داعش در نزدیکی شهر سوری کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه انجام داده است. در همین حال وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر از کشورهای خاورمیانه خواست دشمنی‌ها را به منظور تشکیل یک جبهه واحد علیه داعش کنار بگذارند. به گفت برای متقاعد کردن ایران، ترکیه و کشورهای عرب بر لزوم تشکیل چنین جبهه‌ای تلاش خواهد کرد. جنگ کوبانی به خیابان‌های بخش شرقی و جنوبی این شهر کشیده شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه گفت اگر ترکیه مرزهای خود را برای انتقال سلاح و تجهیزات پیشرفته به کردهای سوریه باز نکند، شکست کردهای مدافع کوبانی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اسمت شیخ حسن فرمانده شورای دفاع کوبانی به رویترز گفت حملات هوایی به نفع کردها است، اما مشکل این است که اکنون جنگ به خیابان‌ها کشیده شده است. بنا به گزارش‌های خبری، داعش کوبانی را از سمت جنوب، شرق و غرب محاصره کرده و تنها مسیر کمک به مدافعان این شهر از سمت شمال در مرز ترکیه است. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید داعش به مسیر تقویت نیروهای نظامی و تجهیزاتی خود دسترسی دارد، در حالی که ترکیه از انتقال تسهیلات و تجهیزات به کردهای کوبانی جلوگیری کرده است. بنا به گزارش‌های خبری، به رغم حملات هوایی ائتلاف جهانی علیه مواضع داعش در عراق، جنگ نیروهای امنیتی آن کشور با داعش در ابو غریب در 29 کیلومتری بغداد پایتخت ادامه دارد. یک کارشناس ضد تروریسم آمریکا به اسوسییتد پرس گفت بغداد هدف داعش است، اما تصرف آن تقریبا غیر ممکن خواهد بود. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا روز گذشته وضعیت در استان انبار در عراق را بحرانی خواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، استان انبار در معرض هجوم پیکارجویان دولت اسلامی قرار دارد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت گروه دولت اسلامی به رغم حملات هوایی نیروهای بین‌المللی در چند جبهه می‌جنگد و در حال تصرف سرزمین‌های بیشتری در خاک عراق است. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.
هزاران کرد روز شنبه با راهپیمایی در مرکز شهر پاریس از جامعه بین‌المللی خواستند تا از مبارزه کردها با شبه نظامیان داعش در شهر کوبانی سوریه حمایت بیشتری بکنند. یکی از اعضای فدراسیون کردهای مقیم فرانسه میگوید مشکل اصلی کردهای کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش کمبود اسلحه است. وی میگوید کوردهای مسلح با وجودی که افرادی رزمنده هستند سلاح مناسب برای جنگیدن با داعش را ندارند. معترضان خواستار ایجاد کانال‌های انسانی جهت تامین کمک‌های بشردوستانه، پول و اسلحه به دست کسانی شدند که در جبهه‌های نبرد با داعشند. همچنین بیش از 20 هزار مهاجر کرد علیه گروه دولت اسلامی در آلمان تظاهرات کردند. به گفته پلیس آلمان این تظاهرات که در شهر دوسلدورف برگزار شد صلح‌آمیز بود. معترضان گفتند هدف از این تجمع جلب توجه افکار عمومی جهانی نسبت به تهاجم پیکارجویان داعش برای تصرف شهر کوبانی در سوریه است. تظاهرات مشابهی هم هفته گذشته در چند شهر دیگر آلمان برگزار شد، اما به درگیری خشونت‌بار بین کردهای معترض و هواداران افراط‌گرایان اسلامی منجر شد. حدود 1 میلیون کرد در آلمان زندگی می‌کنند. در ارتباط با صحبت‌های اخیر وزیر خارجه آلمان مبنی بر لزوم همکاری ایران و ترکیه و کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، محسن میلانی مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی در گفتگوی با صدای آمریکا ضمن حیاتی خواندن نقش ایران در این مبارزه و با اشاره به اختلاف ایران و ترکیه بر سر آینده بشار اسد در سوریه میگوید همانطور که رسیدن به یک نتیجه بین ایران و ترکیه مشکل است، رسیدن به یک نتیجه با عربستان سعودی هم با مشکل همراه است.
در رابطه با عربستان سعودی هم مشکل هست. همونطور که میدونید روزنامه‌های ایران و خیلی از روزنامه‌های غربی و معاون رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده و بعد البته حرف خودشون رو پس گرفتن که خیلی از شهروندهای عربستان سعودی کمک‌های جدی به سازمان داعش کردن. در هر صورت امروز داعش یه خطر جدی سیاسی و عقیدتیه برای عربستان سعودی و بنابراین به مصلحت عربستان سعودی هست که در این ائتلاف علیه داعش شرکت کنه، کما اینکه شرکت کرده و اشکال عربستان سعودی هم همون اشکالیه که ترکیه داره. یعنی اینها 3 ساله در مبارزه سیاسی که با جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن ایران رو تضعیف بکنن و فکر میکنن با از بین بردن اسد ایران در سوریه و در لبنان تضعیف خواهد شد. به نظر من با در نظر گرفتن مذاکرات بین ایران و آمریکا سر مسئله برنامه اتمی ایران، این سیاست عربستان سعودی ترکیه شکست خواهد.
استفان کینزر رئیس پیشین دفتر نیویورک تایمز در استانبول و نویسنده کتاب تمام مردان شاه و کودتای 28 مرداد در گفتگو با صدای آمریکا و در ارتباط با احتمال سقوط شهر مرزی کوبانی به دست داعش، سیاست ترکیه در این زمینه را عجیب و غریب و غیر منطقی می‌داند و می‌گوید سقوط کوبانی بیشک روی ترکیه اثر خواهد گذاشت.
یک چنین تغییری قطعا بر وضعیت ترکیه اثر خواهد گذاشت. آنچه که در طول چند ماه گذشته از طرف ترکیه دیدیم بسیار عجیب بود. به نظر نمی رسد که ترکیه با تهدیدی که در مرز آن کشور هست به صورت منطقی برخورد کرده باشد. من تمایل ترکیه را که مخواهد از دست اسد خلاص شود درک می کنم، اما این نمی تواند تنها هدف ترکیه باشد، به خصوص وقتی می بینیم یک چنین تهدیدی در مرزهای آن کشور وجود دارد. من فکر می کنم ترکیه باید این وضعیت را قطعی جدیدتر بگیرد و آن را یک امر فوری تلقی کند.
در ادامه این گفتگو آقای کینزر همچنین در مورد ائتلاف جهانی علیه داعش و استراتژی این ائتلاف توضیحاتی داد.
نه تنها استراتژی یک پارچه و منسجمی وجود ندارد، بلکه اصلا ائتلافی وجود ندارد. ما هیچ گروه از کشورها را نمی بینیم که به صورت واحد و یک پارچه داعش را به چالش بکشد. ما انقدر در این پرسش که دشمن واقعی ما چه کسی است خود را درگیر کرده ایم که نمی دانیم چگونه باید به جنگ داعش برویم و نمی دانیم که جنگ با داعش چه اثراتی در منطقه خواهد داشت. تا زمانی که این بحث و جدل وجود دارد که آیا داعش دشمن اصلی ماست یا نه و اینکه آیا تهدیدهای دیگری هم وجود دارد یا نه، ما قادر نخواهیم بود با داعش بجنگیم. گروه‌های دیگری وجود دارند که ما حاضر به همکاری با آنها نیستیم، حتی اگر این گروه‌ها حاضر به جنگ با داعش باشند. برای ما اهمیت اینکه این گروه‌ها را کنار بزنیم مهمتر از جنگ با خود داعش است و این بزرگترین اشتباه است.
در خبری در ارتباط با افغانستان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پیمان تقسیم قدرت و انتقال موفقیت آمیز قدرت سیاسی در افغانستان نقطه عطفی برای این کشور جنگ‌زده به شمار می‌رود. گزارشی از بابک شایی.
جان کری وزیر امور خارجه و یکی از برجسته‌ترین دیپلمات‌های آمریکا به خاطر نقش مؤثری که در روند گفتگوهای سیاسی افغانستان و معالن تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان ایفا کرد، جایگاه قابل ملاحظه‌ای در تاریخ سیاسی افغانستان دارد. وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در مصاحبه با بخش افغان صدای آمریکا در پاسخ به اینکه چگونه توانسته افغانستان را پس از سال‌ها از مخمصه جنگ بیرون ببرد گفت:
در واقع من اونها را از مخمصه جنگ بیرون نبردم. این ملت افغان بود که با صبر و شکیبایی خود را از جنگ داخلی رها ساخت و از یک فرایند دشوار و دراز مدت انتخابات سالم بیرون اومد.
آقای کری در مورد نقش سیاستمداران افغان در این عرصه افزود:
And to the statesmanship of both now President Ghani and Dr. Abdullah Abdullah, the CEO, I think they came together.
البته سیاستمداری غنی و دکتر عبدالله را هم نباید از یاد برد، چون اونها تشخیص دادن که باید وطن پرست باشند و افغانستان را تعالی ببخشند. منظورم اینه که ما وظیفه ترغیب و تشویق را بر عهده داشتیم که آن را انجام دادیم، اما اونها بودند که باید تصمیم می‌گرفتند و به نظر من تصمیم درستی گرفتند و من امیدوارم که افغانستان بتونه سرنوشت آینده خود را تعیین کنه.
وزیر امور خارجه آمریکا مجدداً تأکید کرد که ایالات متحده نیز در این روند به همکاری با افغانستان ادامه خواهد داد.
مسلماً ما آماده همکاری و مشارکت و حمایت هستیم. ما اهمیت فوق‌العاده‌ای و احترام بسیار بسیار زیادی برای مردم افغانستان قائلیم که با شکنجه و مشقت این همه سال را پشت سر گذاشتند.
آقای کری ابراز امیدواری کرد که مردم افغانستان از 25 سال جنگ و خشونت خسته باشند و دیگر زیر بار تحمل کسانی که آنها را به آن وضع کشاندند نروند. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که با وجود نارضایتی مردم آمریکا چگونه او و رئیس جمهوری آمریکا به تلاش برای کمک به افغانستان ادامه دهند گفت: دلایل متعددی دارد. مهمتر از همه این که افغانستان خود به عنوان یک کشور و نقشی که در تاریخ خود ایفا کرد و سپس احساس تعهد آمریکا نسبت به جامعه بین المللی.
همه ما احترام زیادی برای افغانستان قائل هستیم. همونطور که گفتم افغانستان راه درازی برای کسب استقلال، حاکمیت ملی و اعتبار و آینده خود طی کرده است.
اندک زمانی پس از انتخاب اشرف غنی احمدزای به مقام ریاست جمهوری افغانستان، پیمان امنیتی مربوط به ادامه حضور 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان میان دو کشور به امضا رسید. توافقنامه‌ای که حامد کرزای، رئیس جمهوری پیشینی آن کشور، از امضای آن خودداری کرده بود. حامد کرزای آمریکا را مسئول مرگ بخشی از غیرنظامیان در سالهای جنگ افغانستان می‌دانست. بابک شعایی، صدای آمریکا.
حزب کمونیست چین بار دیگر ایالات متحده را به دخالت در بحران سیاسی هنگ کنگ متهم کرده است. نشریه حزب کمونیست چین در سرمقاله امروز خود میگوید مقام‌های ایالات متحده، گروه‌های غیر دولتی و رسانه‌های آمریکایی دست به دست یکدیگر داده تا انقلاب رنگینی در منطقه نیمه خود مختار هنگ کنگ به راه بیندازند. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
تکرار این مطلب از سوی حزب کمونیست چین در مورد نقش آمریکا در تحولات جاری هنگ کنگ زمانی مجدداً مطرح شده است که به نظر می‌رسد طرفداران جنبش موسوم به اشغال مرکزی پس از شکست مذاکرات با دولت محلی در حال افزایش فشارهای خود برای انجام اصلاحات دموکراتیک در ساختار سیاسی هنگ کنگ هستند. روز شنبه اعتراضات پراکنده‌ای در خیابان‌های هنگ کنگ صورت گرفت. گفته می شود معترضان هنوز امیدوارند دولت محلی به نشانه حسن نیت با جنبش اشغال مرکزی وارد گفتگو شود.
به نظر می رسه که دولت نمی خواد با ما وارد گفتگو بشه، اما من فکر می کنم حضور این تعداد جمعیت نشون میده که اونا واقعا خواهان این هستن که مشکلاتشون رو با دولت حل کنن.
رهبران مخالفان شب گذشته از هزاران نفر از طرفداران دموکراسی خواستند به خاطر طولانی شدن این وضعیت از خواست خود عقب ننشینند. مقام‌های دولت محلی روز پنجشنبه اعلام کردند مادامی که به گفته آنها اعتراضات غیرقانونی ادامه دارد با رهبران معترضان وارد گفتگو نخواهند شد. این مذاکرات قرار بود روز گذشته انجام شود. معترضان میگویند دولت محلی از این میترسد که دامنه اعتراضات به خارج از مرزهای هنگ کنگ کشیده شود. یکی از معترضان میگوید دولت محلی با سرکوب تظاهرات جاری در واقع نمیخواهد این حرکت سرمشقی برای دیگران شود، چون در صورت پیروزی آنها هم به فکر تغییر خواهند افتاد. رهبران اعتراضات هنگ کنگ میگویند حاضرند با دولت محلی کنار بیایند، اما با وجودی که برخی از معترضان دست از تحصن برداشتند به اشغال بخش‌هایی از هنگ کنگ ادامه می‌دهند. آنها خواهان استعفای لیونگ چون یینگ رئیس دولت محلی هنگ کنگ، برگزاری انتخابات آزاد در سال 2017 و انتخاب رهبر برگزیده خود بدون دخالت و اعمال نفوذ دولت چین هستند. همزمان طرفداران دولت محلی هنگ کنگ نیز به نشانه همبستگی با دولت و پلیس محلی تظاهراتی جداگانه برگزار می‌کنند. رهبر آنها لتیشیا لیسیین امروز تهدید کرد که اگر دولت اقدامی در جهت جلوگیری از ادامه اعتراضات جنبش اشغال مرکزی به عمل نیاورد، خود وارد عمل خواهند شد. نخست وزیر چین امروز در ملاقات با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در مورد تحولات جاری در هنگ کنگ گفت: هنگ کنگ همیشه بر اساس سیاست یک کشور و دو نظام جزئی از خاک چین بوده و تغییری در این زمینه به وجود نخواهد آمد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. در حالی که درگیری‌ها بر سر شهر کوبانی میان کردها و پیکارجویان داعش ادامه دارد، وزیر امور خارجه آلمان گفت برای متقاعد کردن ایران، ترکیه و کشورهای عرب بر لزوم تشکیل جبهه‌ای واحد برای مبارزه با داعش تلاش خواهد کرد. حزب کمونیست چین بار دیگر ایالات متحده را به دخالت در بحران سیاسی هنگ کنگ متهم کرد. اعتراض طرفداران جنبش موسوم به اشغال مرکزی پس از شکست مذاکرات با دولت محلی برای انجام اصلاحات دموکراتیک در ساختار سیاسی هنگ کنگ ادامه دارد. و سازمان جهانی بهداشت در آخرین خبر رقم مرگ و میر ناشی از ایبولا را بیش از 4000 نفر اعلام کرد و گفت بیماری ایبولا تا به حال در 7 کشور دنیا مشاهده شده است. و در ادامه همین برنامه، آموزش رقص تانگو به نابینایان در هند. با خبرهای در ارتباط با ایران این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید کنفرانس بازرگانی که قرار است زیر عنوان اروپا ایران در لندن برگزار شود، معرف منافع عظیم ایران در صورت توافق با قدرت‌های جهانی در مذاکرات اتمی است و بالعکس می‌تواند مظهر زیان‌های ناشی از شکست در رسیدن به توافق باشد. وی که نخواست نامش فاش شود، به بخش فارسی صدای آمریکا گفت این منافع فقط و فقط در شرایطی تحقق می‌یابد که ایران بتواند به جامعه بین‌المللی ثابت کند برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. این مقام افزود ما از برگزاری این کنفرانس اطلاع داریم و به روشنی گفتیم که در نبود یک توافق جامع، به مجردی که این گفتگوها بخواهد منجر به یک فعالیت تجاری بشود، به سرعت و قاطعانه واکنش نشان خواهیم داد. نقض کننده تحریم‌ها چه فرد باشد چه شرکت، با مجازات روبرو خواهد شد. کنفرانس روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می‌شود و بنا به گزارش‌ها بیش از 200 نفر از مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی از ایران و اروپا در آن شرکت خواهند داشت. گفته می‌شود که وزرای امور خارجه پیشین بریتانیا و فرانسه هم از سخنرانان کنفرانس خواهد بود. در خبر دیگری باز هم مرتبط با ایران، عربستان سعودی در نظر دارد به دلایل سیاسی نفت را به بهای ارزان بفروشد. به گفته رئیس مرکز سیاست‌ها و استراتژی نفتی عربستان سعودی، این اقدام برای وارد آوردن فشار سیاسی به ایران و روسیه صورت می‌گیرد. رشید آبانمی رئیس این مرکز بر این باور است که عربستان می‌خواهد قیمت نقدی نفت را هر بشکه 50 تا 60 دلار در بازارهای آسیایی و آمریکای لاتین پایین بیاورد تا از این راه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود و موضع روسیه در سوریه را تغییر بدهد. هر دو کشور ایران و روسیه برای انجام بلند پروازی‌های خود به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند، اما اقدام عربستان بر وضعیت کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس اثری نخواهد گذاشت و آبانمی معتقد است که سازمان اوپک هم قادر نیست تصمیم عربستان را تغییر بدهد. برای بررسی بیشتر این موضوع ما گفتگو میکنیم با حسن منصور، کارشناس انرژی و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا. آقای منصور، این اقدامی که عربستان سعودی در موردش صحبت کرده تحت چه شرایطی امکان پذیر هست؟
ملاحظه بفرمایید، این به نظر غیر واقع بینانه میرسه. از کنم یک نوع آغاز جنگ قیمت در بازار نفت بین اعضای اوپک که غالب اوقات به صورت پوشیده وجود داره، الان داره علنی میشه. ارز کنم ایران از یک سو نفت خودش رو به علت تحریم‌ها بعضی وقتا به صورت دامپینگ میفروشه به قیمت خیلی ارزون، حتی به نصف قیمت میفروشه. در قراردادهای عجیب و غریب نظیر قرارداد کرسنت قیمتهای بسیار پایینی رو بر نفت خودش گذاشته و الان هم قرار شده که در بازارهای آسیای شرقی قیمت نفت رو پایین بیاره، ولی نه در این حدود 20 دلار، بلکه صحبت 1 دلار 2 دلار در بشکه است. عربستان سعودی عرض کنم از یک سو مقدار تولید خود افزایش داده و کشورهای عرب دیگر در حدود 700-800,000 بشکه در روز الان تولید اوپک بیش از حد تعیین شده است. در نتیجه و به علل دیگر در بازار فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داره. این یکی از عواملی است که روی قیمت نفت فشار وارد میکنه.
آقای منصور، چقدر واقعا حالا این اقدام تاثیرگذار هست بر اقتصاد ایران و روسیه و تا چه حد هدف عربستان رو مبنی بر فشار آوردن به این دو کشور پیش میبره در واقع؟
ملاحظه بفرمایید، عربستان یکی از رقبای بزرگ ایرانه. در بسیار از موارد اختلاف منافع بین این دو کشور وجود داره. مسئله هسته‌ای یکی از اون موارد برجسته است که تمام کشورهای همسایه ایران رو نگران میکنه، از جمله عربستان سعودی رو. همینطور موضع روسیه در مورد عرض کنم سوریه با مواضع عربستان سعودی در اختلافه. به این ترتیب این فشار از سوی عربستان و دیگر کشورها روی نفت از این نظر روی ایران مؤثر است که ایران بودجه خودش رو روی 100 دلار بسته و در واقع برای اینکه دولت بتونه برنامه خودش اجرا بکنه نیاز به در حدود 140 دلار برای هر بشک نفت داره و زیر اون بودجه دولت دچار کسری پرداخت خواهد شد، در نتیجه مجبور خواهد شد که از عمران بزند و به جای عمران هزینه های جاری رو تامین کنه. به این ترتیب برای اقتصاد ایران فلج کننده است. همینطور برای روسیه که نیازمند در حدود 120 دلار برای بشکه برای تامین بودجه خودشه، ولی خود عربستان با 90 دلار میتونه راحت زندگی بکنه به دلیل اینکه عرض کنم ذخیره های ارزی فراوون داره و مقدار تولیدش هم بیشترینه در اوپک.
بسیاری تشکر میکنم حسن منصور، کارشناس انرژی و استاد اقتصاد که از بریتانیا با ما همراه بودید، متشکرم. دادگاه عالی کانادا اعلام کرد بازماندگان زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادایی ایرانی تبار که در سال 2003 در زندان ایران به دلیل شکنجه درگذشت، نمیتوانند دولت ایران را در دادگاه‌های کانادا تحت تعقیب قرار بدهند و تعقیب دولت‌های خارجی تنها با مجوز پارلمان امکان پذیر است. از 7 قاضی دادگاه عالی 6 قاضی رأی به منع تعقیب دولت ایران دادند و قاضی لوئیس لابل که رأی اکثریت را مکتوب کرده نوشته است پارلمان توانایی تغییر قانون فعلی و اعمال استثناء در قانون مسئولیت دولت‌ها را دارد، اما پارلمان هنوز چنین تصمیمی نگرفته است. زهرا کاظمی در دوم تیر ماه سال 1382 به اتهام عکس برداری از تجمع خانواده زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد و 18 روز بعد به دلیل جراحات ناشی از ضرب و شتم و شکنجه‌های جسمی و جنسی در زندان درگذشت. در ادامه خبرها از ایران، به گزارش منابع خبری ایران، بهرام باشنده رئیس امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر روز شنبه در مقابل خانه خود توسط دو فرد مسلح با کلت کمری مورد هدف قرار گرفته و کشته شد. با خبرهای در ارتباط با آمریکا ادامه می‌دهیم. نرخ بیکاری در ایالات متحده ماه گذشته به 5.9% کاهش یافته که کمترین میزان از رکود اقتصادی سال 2008 هست، به رغم اینکه 55 ماه پی در پی در بخش خصوصی شغل ایجاد شده، ولی نظرسنجی‌های اخیر نشان داده که اطمینان آمریکاییان به اقتصاد کاهش می‌یابد. برگردان گزارش آرون پندرم.
مرکز منا در بخش مونتگومری ایالت مریلند محلی برای توزیع آذوقه به خانواده‌های فقیر است تا آنها بتوانند سایر مخارج خود را تأمین کنند. مدیر توسعه این مرکز می‌گوید به رغم کاهش بیکاری، شمار خانواده‌های نیازمند در این منطقه افزایش یافته است.
در سال 2008 ما هر ماه به حدود 2070 خانواده آذوقه می‌دادیم. این تعداد به 3760 رسیده است.
این در تضاد با سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده است که گفته است در 4.5 سال گذشته 10 میلیون شغل در بخش خصوصی ایجاد شده.
All told, the United States has put more people back.
ایالات متحده بیش از مجموع اروپا و ژاپن و هر اقتصاد پیشرفته دیگر کار ایجاد کرده است.
ولی باراک اوباما در همین سخنرانی تصدیق کرده به رغم افزایش نیروی کار زمان زیادی لازم است تا فاصله میان کاهش بیکاری و درآمد طبقه متوسط ترمیم شود. پروفسور تارا سینکلر استاد اقتصاد دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به رغم پیشرفت کشور بازار کار و اقتصاد نسبت به زمان قبل از رکود اقتصادی تغییر کرده است.
دستمزدها به سرعت افزایش نمی‌یابند. بسیاری از بازار کار بیرون رفتند. اگر به نسبت کار و جمعیت نگاه کنید ما هنوز عقب‌تر از زمان قبل از رکود اقتصادی هستیم.
در حالی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بسیاری راضی می‌شوند مشاغل کم درآمد را بپذیرند، بانک‌های غذا همچنان باید به خانواده‌ها کمک کنند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده است که به مردم آمریکا اضافه حقوق داده شود. آقای اوباما در سخنرانی هفتگی خود گفت که سرعت ایجاد شغل به وسیله شرکت‌های آمریکایی در 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده است، اما از سال‌های 1990 تا کنون آمریکا افزایش دستمزد به خود ندیده است. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دادن اضافه حقوق افزایش دستمزدها به ساعتی 10 دلار و 10 سنت است. وی همچنین گفت یک کارگر آمریکایی با کار تمام وقت و با نرخ کنونی دستمزد سالانه فقط 14500 دلار درآمد دارد. بنابراین چون این کارگری با زن و فرزندان خود زیر خط فقر زندگی می کند. آقای اوباما از کنگره آمریکا خواست افزایش دستمزد را تصویب کند. در شهر سن لوئیس ایالت میسوری آمریکا قرار است تظاهراتی به مدت 4 روز در اعتراض به قتل یک سیاه‌پوست به دست یک افسر پلیس برپا شود که احتمالاً با نافرمانی مدنی هم همراه خواهد بود. این تظاهرات همزمان با تظاهرات مشابهی در شهر فرگوسن در حومه سن لوئیس برگزار خواهد شد. در این شهر در ماه اوت در پی قتل مایکل براون جوان 18 ساله سیاه‌پوست غیر مسلح به وسیله یک افسر سفیدپوست شورشی رخ داد که شهر را به لرزه درآورد و حالا با حادثه مشابه این هفته که در جریان آن یک جوان سیاه‌پوست 18 ساله ظاهراً در یک درگیری مسلحانه به وسیله یک مأمور پلیس کشته شده فعالان حقوق مدنی بار دیگر به صحنه می‌آیند. درباره اینکه چه چیزی باعث تیراندازی در روز چهارشنبه شده گزارش‌های ضد و نقیضی از سوی پلیس و شاهدان عینی داده می‌شود. سازمان جهانی بهداشت در آخرین خبر رقم مرگ و میر ناشی از ایبولا را بیش از 4000 نفر اعلام کرد و گفت بیماری ایبولا تا به حال در 7 کشور دنیا مشاهده شده است. ایبولا تب خونریزی دهنده و مرگبار ویروسی است که هنوز واکسن و درمان شناخته شده ای ندارد و گسترش فراگیر آن در جهان موجب تشکیل یک فراخوان بین‌المللی علیه بیماری شده است. گزارشی از شیده رضایی.
جلسه اضطراری سازمان ملل متحد روز جمعه در نیویورک به منظور بررسی راه‌های سریع و مؤثر مبارزه با ایبولا تشکیل شد. همه‌گیری ایبولا که در ماه مارس میلادی از 3 کشور در غرب آفریقا آغاز شد، اکنون به مرحله بحران رسیده و سلامت مردم را در سراسر جهان تهدید می‌کند. در جلسه دیروز مقام‌های سازمان ملل تأکید کردند که مبارزه با ایبولا نیاز به اراده سیاسی کشورها و افزایش منابع مالی تخصیص داده شده دارد.
من تقاضا می‌کنم که کشورهای عضو سریع و با دست و دلبازی به کمک حل این بحران بشتابند. سرعت اصل قضیه است. یک کمک کوچکتر در چند روز آینده بهتر از یک کمک بزرگتر در چند هفته آینده است.
در آمریکا قانونگذاران کشور با تخصیص 750 میلیون دلار از محل اعتبارات نظامی برای مقابله با ایبولا در غرب آفریقا موافقت کردند. و در همین راستا 4000 نفر از نیروهای نظامیان آمریکایی پس از گذراندن تعلیمات مخصوص طی برنامه زمانبندی شده تا پایان ماه اکتبر وارد منطقه عملیاتی مبارزه با ایبولا در غرب آفریقا خواهند شد. لیبریا، گینه و سیرالئون مرکز عملیاتی مبارزه با ایبولا است و نظامیان در حال حاضر ساخت یک مرکز بیمارستانی را برای درمان مبتلایان به ایبولا آغاز کردند.
مهم آن است که عملیات هماهنگ و گروهی برای کمک به مردم گینه، لیبریا و سیرالئون آغاز شود. ما در مقابل حمایت از آنها مسئولیت داریم. این هیئت هر چه در توان دارد انجام خواهد داد تا این مسئولیت کمک رسانی خود را هر چه سریعتر انجام دهد.
در همین حال از امروز شنبه غربالگری مسافران کشورهای غرب آفریقا در 5 فرودگاه بزرگ آمریکا آغاز خواهد شد. فرودگاه جان اف کندی نیویورک و فرودگاه دالاس در حومه واشنگتن از جمله این فرودگاه هاست. شیده رضایی، صدای آمریکا.
و یک مربی رقص تانگو در هندوستان به رقصنده های نابینایش در کارگاه هنری خود یاری می رساند تا بر اساس موسیقی و ضرب آهنگ ها گام بردارند. آدایتی جایوسال یکی از هنرجویان این مدرسه و عضو انجمن ملی نابینایان هندوستان می گوید رقص تانگو نوعی حس ارتباط با دیگران به وجود می آورد و به ویژه به نابینایان کمک می کند تا از طریق حس تماس حرکات بدنشان را با یکدیگر هماهنگ کنند. یک رقصنده جوان که تقریبا نابیناست می گوید تجربه های این کارگاه چیزهای زیادی درباره تانگو به شاگردان آموزش می دهد. مربی رقص پیشتر آموزگار مدرسه بوده که حالا این کارگاه هنری را راه اندازی کرده است. و بدین ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی می رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سری بزنید. آدرس وبسایت ما هست ir.voanews.com. همینطور می تونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید با نام کاربری VOA Persian و برای ما ایمیل بزنید به خبر@voanews.com. شب بخیر.